بر این اساس این قائل خاص مشکل استصحاب کلی رو حل کنه به بیانی که دیروز گذشت و حل مشکل نکرد. این قائل نه فقط ادعای حل مشکل کلی قسم ثانی رو با این بیان کرده، پا رو فراتر گذاشته، ادعا میکنه که ما مشکل جریان استصحاب در امور تدریجی رو هم با همین بیان حل میکنیم، که در امور تدریجی در حقیقت بقا و استمرار اونجام وجود نداره. شخص داشت تکلم میکرد، شک در استمرار تکلم او نیست و بقای تکلم او نیست، چون هر کلامی غیر از کلامی دیگره، هر لفظی غیر از لفظ سابقه. و اگر بنا بود ملاک ما در جریان استصحاب عنوان بقا بود، در امور تدریجی استصحاب جاری نمیشد. ولیکن چون مفاد ادله اصلا بقا نیست، اینه که شما در اون چه بهش یقین دارید شک کنید. یقین به تکلم داشتید، الان هم شک در تکلم دارید. تکلم متأخر در زمان شک همون تکلمیه که مورد یقین شماست. پس متعلق یقین و شک یک چیزه، ولو عنوان بقا صادق نیست. این ادعای این قائل با حال این که همونطوری که مشکل کلی با این بیان حل نشد، مشکل قضیه امور تدریجی هم با این بیان حل شدنی نیست، چون اتحاد متعلق یقین و شک با فرض تعدد ذات شیء مشکوک و متیقن صدق نمی کنه. دیگران میگن بقا صدق نمیکنه، شما که لفظو عوض کردید، گفتید لازم نیست بقا صدق کنه، همین که متعلق یقین و شک یه چیز باشه، میگیم بله یه چیز باشه کافیه. اما وقتی که متعلق یقین و شک دو حسه است، دو ذاته، دو وجوده، خب در این صورت اتحاد متعلق یقین و شک نیست، بلکه یقین به شیء تعلق گرفته و شک به شیء دیگر. ولذا کلام این قائل ضمن این که خارج از مفاد دلیل استصحاب همونطوری که بیان شد، هیچ مشکلی رو، نه مشکل کلی رو حل میکنه، نه مشکل استصحاب تدریجی، کما یأت کلام فیه در تنبیه بعد ان شاء الله تعالی. نه یه چیزه، یعنی منفک نیست فرض وحدت متعلق یقین و شک از فرض بقا. نمیتونید یک جایی رو بیارید که بقا نباشه در این حال متعلق یقین و شک یه چیز باشه. اگر متعلق یقین و شک یک چیزه، یا باید قاعده یقین باشه یا باید موارد شک در بقا باشه. موردی که خارج از این دو باشه که بقا صدق نکنه و اتحاد متعلق یقین و شک باشه ما نداریم. خب از این گذشتیم. بله دیگه، حالا فرماشیشون اینه دیگه، حالا شما لابد مراجعه هم کردید توی تعبیری که ایشون نقل میکنه همینیه که ما نقل کردیم دیگه. حالا پشت پردش چیزایی داد دیگه، اینجا سر مقرر هم نمیشکنه چون که خودشه دیگه ایشون اینجا دیگه. البته خیلی هم اشکال واضح نیست، گفت معماشون حل شود آسان شود، این از اونجا. و الا اما اولی که ما مطلب رو نقل کردیم اتحاد متعلق یقین اتحاد متعلق یقین شک، منتها چون حرفای اصفهانی رو قبلا براتون شکفتیم و اون خصوصیات بحث رو شکافتیم و اینا، اون وقت نتیجهش این شد
که
ولی خب الحمدلله بالاخره به اینجا رسیده بعد که آسان شده. خالصه این حاکیت اینه که انشاءالله مطلب آروم تلقی کردم. و آتز میکنید منطقه چرا بقاصد میکنه؟ حالا به بیانی که بعد انشاءالله خواهد آمد. ایشون میگه دائر مدار صدق بقاشون نیستیم، اینجا استصحاب در امور تدریجی جاری نمیشه، و حال اینکه نه، ما دائر مدار بقا هستیم و در این حال در امور تدریجی استصحاب جاری میشود. خب بحثی رو که بعد مطرحه و در تکمیل در حقیقت بحث کلیست اینه که ما برخی از موارد داریم که علم به ارتفاع احد الفردین داریم و شک در وجود و استمرار امر سابق، که اگر بخواد استصحاب اونجا جاری بشه نتایج نتیجه غریب و امر غیر قابل پذیرشی به بار داره. در حقیقت این بحث از اینجا متولد میشه که در حقیقت شبهتون فی مقابل اعتبار استصحاب در کلی، که از لوازم این کلام شما التزام به بعضی از نتایج غریبه است، و به ما این که این لازم غریب باطله، کشف از بطلان استصحاب کلی میکنه. و اون بحثی است که یصطلح علیه به فرد مردد، و اونی هم که گل کرده این بحث در کلمات عمدتاً نشأتش از همین طرح این شبهه است که در مقابل کلی قسم ثانی مطرح شده. شبهه معروفی که در اوساط علمی مطرح شده و ولو از نجف نشأت گرفته، ولی در کلمات محققین قم هم منعکس شده و در صدد حلش آمدن، و اون شبهه ایست معروف به شبهه عباییه که مثال اون و الا عنوان عبا موضوعیت نداره. اینه که اگر شما علم اجمالی داشته باشید به نجاست احد شیئین، حالا احد طرف ایل عبائه فرض اون شبهه در ابتدا بوده، حالا شما فرض کنید احد شیئین، عبا یا قبا، احد و احد الیدین، فرق نمی کنه دیگه. در مورد علم اجمالی به نجاست احد شیئین قائل ادعا میکنه که بر اساس مبنای جریان استصحاب در کلی شما باید ملتزم بشید به این که ملاقی طرفین بعد از غسل احدهما محکوم به نجاسته. بعد از غسل، ملاقاتی که بعد غسل احدهما شکل گرفته، به این توضیح که اگر فرض کنید طرف چپ عبا شسته شد ابتداءً، حالا اون قدر متیقن از فرض شبهه رو عرض بکنم، ولی مرحوم آقای سعد میخواد بگه اصلا شبهه منحصره در این فرضه، ولی قدر متیقن از شبهه، اگر شیعی ملاقات کرد با رطوبت، ملاقات با طرف غیر مغسول کرد، بر اساس این که ملاقی اطراف علم برخی از اطراف علم اجمالی محکوم به طهارته، حکم به نجاست ملاقی نمی شود رو این مبنا. خب حالا کلام اینه که اگر همین ملاقی مع رطوبه مع طرف غیر المغسول آمد و با رطوبت ملاقات با طرف مغسول کرد، به مجرد ملاقات با طرف مغسول حکم به نجاست ملاقی می شود بناءً علی جریان الاستصحاب فی الکلی. چرا؟ چون که گفته می شود در این عبا، در این دو طرف عبا نجس وجود داشت قبل الغسل، نمیدانم بعد الغسل اون نجاست موجوده فی البین مرتفع شد، استصحاب میگه نجاست فی البین هنوز باقی بر اساس جریان استصحاب در کلی. خب اگر نجاست فی البین موجوده و فرض اینه که دست ملاقات کرده با کل از طرفین، پس با اون نجاست فی البینی که استصحاب حکم به تحققش کرده ملاقات با اون نجاست حاصل شده، فلا محاله ینبغی تنجس الیه. نظیر و ما اذا، جایی که شما علم اجمالی دارید به نجاست یکی از همین دو طرف عبا، احتمال میدید شستید، فرض ما فرض شبهه عبایی غسل احد طرفینه، اگر غسل معلوم نبود مشکوک بود محتمل بود، در این صورت ید ملاقیه با رطوبت للطرفین بر اساس استصحاب محکوم به نجاست، منتها بر اساس استصحاب جاری در فرد نه در کلی، چون گفته می شود یکی از این دو طرف قبلا نجس بود، نمیدونم آیا اون طرفی که نجس بود شسته شد یا نه، چون هیچ طرفش شسته شدنش معلوم نیست، نه اینکه این شسته شدن یه طرف معلومه، شسته شدن هیچ طرفی معلوم نیست، هر دو طرف احتمال داره شسته شده و احتمال داره نه. خب شما استصحاب میکنید شخص نجاست موجوده فی البین رو، دست ملاقات اگر کرد با یک طرف نجس نیست، ملاقات کرد با دو طرف حکم به نجاست ید میشه، چون ملاقات حاصل بر وجدان، نجاست ملاقا ثابت بر استصحاب، نتیجتا اینه که نجاست ملاقی که موضوعش مرکبه یه جزءش بر وجدان یه جزءش بر اصل حکم به نجاست میشه، منتها این استصحاب نجاست شخصه. شمایی که قائلید به جریان استصحاب در کل، یا قوم یا نائینی یا غیر نائینی، لازمش اینه که اگر علم به غسل احد طرفین پیدا شد در علم اجمالی، علم به غسل احد طرفین، باید شما بعد از ملاقات در فرد متقدم حکم به نجاست بکنید، یعنی بگید که این دست وقتی که ملاقات با طرف اول غیر مغسول کرد محکوم به طهارته، چون ملاقی بعض الافرافه، همین که ملاقات با طرف مغسول کرد حکم به نجاست باید بکنیم، و این امریز غریب و قابل التزام نیست، چون مردش به تأثیر ملاقات با طاهر در نجاست، غرابتش مال اینه. حالا چرا میگم که حالا در قبالش من والپویی میفرماد نه لا غرابت فی هادا، این قائل میگه غرابتش اینه، چون نتیجه این حرف شما تأثیر ملاقات با شیء طاهر در نجاست، و این فقهیان محتمل نیست، فی حد نفسهی امر مستبعده، نه اینکه مستبعده، لا یحتمل فقهیان، کجا دارید که تأثیر ملاقات با شیء طاهر در نجاست، جایی نمیتونید در فقه همچین چیزی رو پیدا کنید، این امر باطلیه که بخواد شیء طاهر ملاقاتش مؤثر در نجاست باشه، در حالی که از نتایج جریان استصحاب در کلی این مطلب خواهد بود. چرا ما تا قبل از ملاقات با این شما حکم به طهارت میکردید درسته یا نه؟ خب الان دارید با ملاقات با این شیء پاک دارید حکم به نجاست میکنید دیگه، فرض اینه که دیگه این چشم بندیه دیگه، شما تا حالا میگفتید پاکه، همین که با شیء طاهر ملاقات کرد حالا نجسه، مثل مرحوم آقای خوی قدس سر رو آمدن گفتن این نتیجه غریبی نیست، تفکیک بین لازم و ملزوم در اصول عملیه روند بحثه، این همونیه که میگه مثبتات حجت نیست، یه موردش هم اینه، تفکیک بین نجاست ملاقا و ملاقیه، ملاقا در حقیقت ولو طاهر ولی ملاقی نجس. این فرمایش ابتدایی است که از مرحوم آقای نقل میشه. به این مقدار حرف ایشون خیلی حرف بسیطیه، لایم بقیان یسترم مثله، چون تفکیک بین ملاقی و ملاقا بعد بحث نبود اون چه مد و الا این نتیجه تفکیک بین ملاقی و ملاقا در غیر مقام از ملاقی اطراف علم اجمالی وجود داره و التزام بهش امر غریبی نیست بل هو المشهور. اگر دست شما ملاقات کرد با برخی از اطراف علم اجمالی نه با همه، حکم به نجاست ملاقی نمیشه، ولی در این تفکیک بین ملاقی و ملاقا یه طرف محکوم به نجاست که مثلا ملاقا ولو به لحاظ تنجزش، یک طرف که ملاقیه محکوم به طهارت، اشکال نداره. اما اینجا قضیه عکسه، نه اینکه حکم میشه به نجاست ملاقا تنجیزن و حکم میشود به اصطلاح طهارت ملاقی کما هو الفرض متعارف در ملاقیات اطراف، اینجا حکم می شود به نجاست ملاقی مع طهارت الملاقا، عکس اون امر ثابت. و غرابتش مال اینه که نجاست ملاقی به لحاظ انفعال از طرف، خب وقتی بناس شما اون طرف محکوم به طهارت ملاقا، للعلم به طهارتهی به سبب الغسل، تأثیر اون در نجاست ملاقی، این همون نتیجه غریبه است که قابل التزام نیست. اون چه در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده توجیه کلام ایشون باید خارج از این امر بسیط باشه، که انه ایشون ادعا میخواد اینگونه بکنه. ایشون میخواد بفرماد شما حکم به نجاست ملاقی که میخواید بکنید نه به واسطه ملاقات با طاهر. من احتمال میدم مرحوم آقای قدس سره منظورش اینی که میگم بوده، و الا اون مقداری رو که آقای صدر نقل میکنه و مقرر آقای خویی نقل میکنه حرفیه که ما به این امر غریب ملتزم میشیم، تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا امر ممکنه، و این که ناشی از عدم تفتنه به اون نقطه استیهاش و دلیل استغراب این مطلبه. کأنه احتمالاً مرموعات قدس سره در توجیه التزام به این امر غریب و نفی غرابتش اینگونه ادعا می فرماد که اینی که شما گفتید این غریبه، غرابتش از این نشأت گرفته که شما بگید نجاست ملاقی ناشی از ملاقای طاهر و تأثیر شیء طاهر در نجاست ملاقی این امرون غریبون بل غیر محتمله. اما من آقای خوی حکم به نجاست این ملاقی در این فرض می کنم نه به خاطر ملاقات با شیء طاهر، بلکه به خاطر اینکه بعد از ملاقات با این شیء طاهر موضوع نجاست ظاهریه احراز میشه. موضوع نجاست ظاهریه‌ای که حیث تأثیر نجاست ممکن از اون ملاقات اولی باشه نه از ملاقات دومی. شما اگر دست مرطوبتون با طرف غیر مغسول فقط ملاقات بکنه احتمال داره دست نجس شده باشه، ولیکن چون ملاقی بعض الاطرافه حکم به طهارت میکنید به بیان این که یجر الاصل در ملاقی بلا معارضه. حالا اشکال فیه فی محله، ولیکن بر این اساس و الا اینطور نیست که دست با غیر مغسول که ملاقات کرد یقین به طهارتش داشته باشید، احتمال میدید نجس شده. فرق است بین این که دستتون با طرف غیر مغسول ملاقات بکنه، برید دستتون رو بشورید، شستید بیاید بزنید به این طرف مغسول. اگر اینجا حکم به نجاست این ملاقی می کردیم، این همون امر غریبی است، نه غریب است، امر غیر محتملی است که هر کی اگر می گفت بایدش می خندیدن. فرض ما جایی است که دست ملاقات کرده با طرف غیر مغسول، اولا بدون تطهیر دست ملاقات کرد، شستم نشد دست، ملاقات کرد با طرف دوم. حالا که ملاقات کرد با طرف دوم، حالا موضوع حکم ظاهری احراز میشه، نه اینکه نجاست با ملاقات دومی حاصل میشه. چطور موضوع حکم ظاهری احراز میشه؟ میگیم این دست ما ملاقات کرده با شیئی که قطعا کان نجسا فی زمانه، چون دست من ملاقات کرد هم با طرف یمین هم با طرف یسار. درسته بگیم دست من ملاقات کرده با شیئی که کان نجسا حتما، ولم یعلم طهارته، چون لم یعلم غسل ما کان نجسا. و هر جا دست یا غیر دست ملاقات بکنه با شیئی که کان نجسا ولم یعلم تطهیره، فهو محکوم به نجاسه بر اساس دلیل استصحاب. مثل همون مثالی که براتون زدم، اصلا شما علم اجمالی بریزید کنار، این عبای من شخص این نقطش نجس بود، احتمال میدم شستم یا نه، شاید شستم، دستم خوش ملاقات کرد، دست من محکوم به طهارت یا نجاست؟ نجاست. چرا؟ برای این که دست من لاقت شیئن کان نجسن ولم یعلم تطهیره، همانطوری که لو لاقت یدی شیئن نجسن علم عدم تطهیره، حکم به نجاست ملاقی می شود. به برکت استصحاب اگر یدی لاقت شیئن شاید تطهیر شده، اونم یحکم به نجاسته. حرف آقای خویی ممکنه این باشه، تا اون استیحاشی که باز آقای صدر از کلام آقای خویی میکنی که آخه چه حرفیه یا سیدنا شما میزنی، این بهش وارد نباشه. مرحوم آقای خویی حرفش اینه نجاست ید ملاقی نه به سبب ملاقات باشه یا طاهر، بلکه نجاست اگر باشه به لحاظ ملاقات با اون طرف غیر مغسوله، ولیکن احراز موضوع حکم ظاهری بعد الملاقات مع الشیء نه، این دیگه غریب نیست. چرا؟ برای که بعد از این ما موضوع احراز میکنیم. خب اشکال اینه، میگه درست من بگم دست من ملاقات کرد با یک شیئی که سابقا نجس بوده و نمیدارم اونی که سابقا دست من ملاقات کرده و اون سابقا نجس شده تطهیر شده یا نه، چطور در استصحاب فرد حکم به نجاست ملاقی میشد بلا قرابته؟
همین که کش بده یک مقصود رو
نه، این دیگه قرابتی نده. ببینید قرابت مال این بود تأثیر ملاقات با طاهر در نجاست، نه تأثیر ملاقات با طاهر در احراز موضوع حکم ظاهری.
خود موضوع ساز ملاقات با طرف طاهر داره
نجاست ظاهریه. یعنی چه نجاست ظاهریه؟ یعنی این که موضوع نجاست ظاهریه که عبارت از ملاقات با شیئن کان نجسن بعد از ملاقات با دوم صدق میکنه، و الا قبل از ملاقات با دوم نمیتونید به حضرت عباس قسم بخورید ملاقات با شیئی که کان نجسا محقق شده. کلام اینه که آیا کجای این استصحاب من گیر داره؟
منحل شده بالاخره،
شش منحل. آیا هل یا لاقت یدی شیئا کان نجسن تو یکی اجازه بدید. آیا در این مقدمه تشکیک میکنید دست من ملاقات کرده باشه این که کان نجسن فی زمانه؟ این مقدمه رو قبول دارید یا نه؟ آقا اگه شستم بشه کان نجسن.
کان نجسن کدوم طرف؟ کان
نجسن کان نجسن یعنی اونی اصلا حتما الان شستمش هر دو رو، اما صرف میکنه هادا کان نجسن یا نه؟ پس لاقت یدی شیئا کان نجسن، آیا اونی که دست من باش ملاقات کرده و قبلا نجس بوده به حضرت عباس قسم میخورید اون ملاقای دست من که قبلا نجس بوده پاک شده بوده حین الملاقات؟ فیدی نجسه تو حالا اون بیان ما رو که دیگه در فرد مردد دارید تکرار میکنید، حالا اجازه بدید به اونم میرسیم.
من یقینم از بین رفته، یقین
یکی از این دوتا بود. یقین سابق که از بین نرفته، یقین سابق تو یقین
بین این دوتا نبود، میگه مردد بین این دوتا. خب یکی شسته شد،
خب
یعنی یقین
واقعا اون یکی این که شسته شد، اونی که نجس بود شسته شده؟
حالا معلوم نیست.
نیست باری کلا. حالا که معلوم نیست پس یحکم به نجاست الملاقی. لعل الان خدمت شما، لعل مراد آی خوی قدس سر رو از کلامش این باشه، لا ما ذکره اون مقرر رو از اون حرف پیش با افتاده که لا غرابت فی هذه نتیجه در اصول عملیه تفکیک بین لازم و ملزوم لیس امرن بدعن غریبن. این نبود مشکل، مشکل تأثیر ملاقات با شیء طاهر در نجاست بود. آقای خویی در حقیقت بخواد بگه این تأثیر ملاقات شیء طاهر نیست در نجاست، بلکه تأثیر ملاقات شیء طاهر در تحقق موضوع حکم ظاهریه. شما قبل از این، قبل از ملاقات با این طرف طاهر، ملاقات با شیء کان نجسن براتون محقق نبود. کأنه اینی که توی نتیجه غریب گفته میشه مغالطه است، که تأثیر ملاقات شیء طاهر در نجاست ما نخواستیم تأثیر ملاقات طاهر در نجس رو ملتزم بشیم. اونی که غریبه ولا یمکنو تفوهو به، این که ملاقات با رطوبت با شیء طاهر تأثیر در نجاست، شما اگر یه چیزی بیارید همچی حرفی یه جا بزنه، نه اینکه از فقه باید بیرونش کرد، نه اینکه از مدرسه باید بیرونش کرد، اصلا از مسلمین باید بیرونش کرد، چون خلاف ضروریه که ملاقات با شیء طاهر تأثیر در نجاست، ما همچین چیزی نداریم. بابا مردم ملاقات با نجس رو هم در نجاست قبول ندارن، تا چه برسه ملاقات با شیء طاهر در نجاست. این لا یلتزم و بهی نفقیهون آمیون ایوان لا یلتزم، عوامم لا یلتزمون به هادا. ولی ما همچین چیزی نخواستیم بگیم، ما میخواستیم بگیم تأثیر ملاقات با شیء طاهر در تحقق موضوع و حکم ظاهری و هذهی لیست نتیجه تن غریبه. خب حالا سیدان شما بفرمایید. درست نمیشه، ما فرضمون
این کاری هم نداریم که اتفاق جاری بشه،
اگر بشه که دیگه هیچی. پس این سید از این حرف بر نگردی، شاید جاری بشه، اگر جاری شد سیدنا
جاری بشه
خب
دخولش با در نماز مشکل داره، نمیتونه باهاش نماز بخونه.
خب
ولی نجاست ما فرض این بود که اگر این با اگر ملاقی به یک طرف بود نجس نمیشد، به طرف دوم که رسید و ملاقی به طرف دوم هم شد نجاست. بله
چون که ملاقات،
بله ما فرضمون اینه که طرف اومده در جایی به یک طرفی که محتمل و نجاست هست و یقین سابق ظاهر نشده، احتمال داره ظاهر باشه، احتمال داره نجاست توی همین مورد باشه. خب تا وقتی که در زد میگیم این نجس نیست، چون که به یک احد طرف نه،
میره دست میذاره به دو مورد دوم که یقیناً اون چاک شده. عملاً اینجا دیگه مثل این مونه که طرف دومی نداریم ما دیگه.
چرا طرف دومی؟ بله میدونم طرف دوم. ما اگر طرف دومی داشتیم اینجا هنوز نشسته بودیم، علم تفصیلی به نجاست ملاقی پیدا میشد. بذارید تا اگر دست من به طرف دومی که فرش شد خورده، طرف دوم هم غیر مغسول بود، ما نیاز به استصحاب دیگه نداشتیم، ما دیگه علم تفصیلی به نجاست ملاقی داشتیم. شما یقین دارید یا الف نجسه یا ب نجسه، دستتون ملاقات کرد هم با الف هم با ب، خب دیگه شما شکی در نجاست ملاقی ندارید. بلا حاجت علل، بلا حاجت علل استصحاب. ولی کلام اینه که اون جایی که یه طرف شسته شده، حالا که نیاز به استصحاب داریم.
این جایی که شسته شده وقتی دست میذاره به طرف دوم، طرف دومی نیست، اصلا زائل شده، اصلا قدرتی نداره که بره طرف دوم دست بذاره.
اونم نیست.
اگر گفتیم
آقای من طرف
دوم هست، علت ما طرف دوم رو به خاطر اینکه
آقای من اگر طرف دوم شسته نشده بود، یاد کردم نیاز به استصحاب نداشتیم.
خب
حالا که طرف دوم شسته شده،
استصحاب در کجا داریم جاری میکنیم؟ استصحاب در این موردی داریم جاری میکنیم، موردی داریم جاری میکنیم که یقین نسبت به گذشته به یقین سابق محتمل ده. یعنی نمیدونیم در طرف اول نجاست در همین بوده یا در ضمن طرف بعدی بوده. چون حجت داشتیم، چون که میدانستیم یقین مردد بین این و او هست، یا استصحاب در این مورد
داریم
جاری میکنیم.
یعنی اگر استصحاب جاری شد در فرد مردد، اگر استصحاب جاری شد، میدونم در جاری شد دیگه،
اگر در دو مورد استصحاب رو جاری
میکنیم، اون که استصحاب فرده نه استصحابی احده.
میگم استصحاب رو اگر هم جاری بکنیم باز هم این
باز اجازت ثابت نمیشه. مثالی که من عرض کردم احتمال میده اون طرفی رو که فرض کردیم مغسوله، احتمال قتلش رو میده. اینجا بلا اشکال این حکم به نجاست ملاقی.
احتمال فرق داره با یقین.
چرا فرق داره؟ در این که اون طرف ملاقا نجس فلبین مغسوله که تفاوتی ایجاد نکنه. اونی که ابتداعا نقشه اینه که تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا لیس امرن غریب است. مهد اصفهانی من نقل نکردم. خب
تفکیک بین اون که ملاقی در این و تعارض تجاری نتیجه
بله
تو جایی دیگه واسه موضوعی داشت میده نده.
خب سلام میگم بین ملاقی اینجا و ملاقی در سایر موارد، کلام اینه که چرا به نکته این که اینجا با شیء طاهر ملاقات کرده جاهای دیگه نه، کلام اینه که تأثیر این، خب آیا اینجا احتمال میدیم ملاقات با شیء طاهر تأثیر در نجاست داشته باشه؟
ملاقات اونجا مقدار استصحاب طهارت ملاقی یا اصل موضوع از ملاقات بود که اینجا ایشون وجود نداره.
خب میدونم نداره.
فرق بین اینجا و بقیه موارد که من میذارم فرق غریب نیست که
ملاقات عدم قرابتش مال چیه؟ مال اینه که احتمال بدیم پس نتیجتاً ملاقات با شیء طاهر مؤثر در نجاست باشه.
مؤثر در
احراز موضوع شده. حالا اینه که بعد از آنی که ما اینقدر نفس زدیم، حالا شما همین رو دارید بخواد بگید، میخواد بگه، ولی مرحوم آقای صدر از ایشون اینو نفهمیده. مرحوم آقای صدر عبارت ایشونو بیارید ببینید، همون قضیه این که تفکیک بین ملاقی اینجا و بین نجاست ملاقی و ملاقا. آقای من
یک طرف، یعنی فقط در
مقابل
با یک طرف برخورد کرده و با برخورد با یک طرف که هم با نمیتونستیم استصحاب نجاست بکنیم.
میدونم
طرف هم با قصد خارج شده.
من اگر که ملاقات کرده بود با خود اون قبل الغسل که دیگه من نیاز به استصحاب نداشتم، من دیگه خب علم وجدانی به نجاست داشتم. اینی که استصحاب رو توصیت میکنیم برای چیه؟ به خاطر اینکه احتمال میدم با این غسل قطعی یک طرف از محل اون نجس واقعی خارج شده از محل ابتلا، استصحاب در فرد مردد اگر جاری شد میگه نه اون نجس واقعی از ابتلا شما خارج نشده، اون نجس واقعی در بین هست، کما در فرضی که اگر قتل برخی از اطراف احتمالی باشه.
اینجا یقین ما یقین بین مردد بین دو فرد، شما یقینتون دوسته این بود که میگفتید یکی از این دو فرد نجس،
بله
یکیش واقعا الان شسته شده، این یقین ثابتتون دیگه نیست که شما بخواید یعنی
دوباره احد و هما بود،
احد و هما بود، احد و هما شما دیگه ندارید که دوباره بخواید از این استفاده بکنید برای استثمار.
احد و هما نداریم، یعنی منظورتون اینه که یقین ندارم نجس فل بین که قبل بود الان هست؟ قبلا یقین بود، الان یقین و علم اجمالی نیست.
نه دیگه الان علم اجمالی نیست.
اگه الان علم اجمالی بود که من نیازی به استصحاب نداشتم. با استصحاب دارم علم اجمالی رو اثبات میکنم. این عویسه‌ای که در مقام به عنوان شبهه‌ای مطرح شده در رد استصحاب کلی. به نظر ما استصحاب در فرد مردد فل جمله اشکالی نداره و منافاتی هم نداره با اون چه سابقا گفتیم استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه. استصحاب در فرد مردد در جایی که موضوع محفوظ باشه محظوری در جریانش نیست. موضوع محفوظ باشه یعنی کجا؟ شما نمیدونید طرف الف نجس شده یا طرف ب نجس شده، علم اجمالی داریم، احتمال میدید این طرفه یا احد و هما شسته شده یا نه، خب اینجا استصحاب در فرد مردد اشکالی نداره. چون مفاد استصحاب اینجا چیه؟ مفاد استصحاب اینه که همون نجسی که قبلا بوده الان اون نجس واقعیه، یعنی اون نجس به نحو تردید که قبل بود اون نجاست به نحو تردید الان هم وجود داره. قبلا نجاست مردد بین یمین و یسار بود، با احتمال غلط الان هم نجاست مردد بین یمین و یساره. استصحاب میگه نجاست مرددی که قبل بود الان هم به نحو تردید وجود داره. این در حقیقت مفاد این استصحاب چیه؟ تعبد به اثر علم اجمالیه، با انحفاظ موضوع به تعبد. علم اجمالی یعنی چی؟ علم اجمالی ما یه علم وجدانی بل علم اجمالی بل وجدان داریم، یک علم اجمالی به تعبد داریم. علم وجدانی بل وجدان اینه که الان به حضرت عباس قسم بخورم یا الف نجسه یا ب نجسه، این علم وجدانی یا بل وجدان. یه وقت اینه که دیشب باران احتمالا آمده با خواب بودیم، این لباس منم در معرض اصابت مطر و متحر بوده ولی یقین ندارم، صبح از خواب بیدار شدم لباسم رو برداشتم احتمال میدم شسته شده، در حالی که علم اجمالی داشتم به نجاست برخی از جوانبش. حالا کلام اینه که بعد از بیدار شدن و احتمال تطهیر الان علم وجدانی اجمالی به نجاست اصلا ندارم، احتمال طهارت تفصیلیه در کل اطراف میدم، احتمال میدم بارون آمده به همش هم اصابت کرده پاک شده، ولیکن استصحاب بر ما علم اجمالی سازه. استصحاب میگه شما که قبلا علم اجمالی داشتی الان هم علم اجمالی داری به تعبد، تو قبلا یقین داشتی الان هم یقین به نحو اجمال رو داری، چون قبلا یقین داشتی به وجدان الان شک داری به وجدان. اما استصحاب میگه لا تنقض یقین به شک، الان هم تو یقین داری بل وجدان، منطقه الان یقین داری بل وجدان تعبدم، یعنی بنا بذار الان یقین داری، استمرار اون یقین سابق در ظرف شد به تعبد. خب اینجا محظوری در جریان استصحاب برای ترتیب اثر فرد مردد نیست و در حقیقت این مردش به اثبات اثر همون علم اجمالی است.
فرد مشخص که همونی که
نجس شده همون باقی بله دیگه، مردده در بین اطرافه، به این معنا دیگه فرد مردد نیست، یعنی به این معنا که من احتمال میدم نجسی که بوده در ضمن هر طرف بوده الان احتمال بقایش رو میدم، ولیکن اونجایی که نه، علم اجمالی من به علم وجدانی به خلاف زائل شده. علم وجدانی به خلاف چی؟ به خلاف علم اجمالی قبل، نه به خلاف به نحو علم تفصیلی. یعنی میدانم دیگه الان اون نجاستی که قبل به نحو تردید بود الان به نحو تردید دیگه وجود نداره. الان اگر نجاست باشه در طرف متعینه، نه مردد بین طرفین، که شبه عبائیه از اینه. من قبلا علم اجمالی داشتم، یعنی علم داشتم به نجاست مردده بین یمین و یسار بعد از غسل یسار، الان نه علم وجدانی به نجاست مردده بین یمین و یسار دارم، چرا که علم وجدانی به طهارت یسار دارم، نه علم تعبدی به اجمال و تردید بین طرفین دارم، چون تعبد به علم اجمالی با علم تفصیلی به خلاف با هم جمع نمیشه. تعبد به علم اجمالی مال جاییه که احتمال اجمال باشه، با فرض قطع به خلاف علم اجمالی تعبد به علم اجمالی معنا نداره. این از قبیل تعبد به نجاست با علم به عدم نجاسته، معنا نداره. اگر بخواد منو شعار اینجا متعبد به نجاست بکنه، باید به همون نجاست مستصحبه، نجاست مستصحبه من اون نجاست مردده، اون نجاست مردده به نحو تردید لا یحتمل بقاؤها، اونی که یحتمل بقاؤها نجاست به نحو در طرف غیر مغسول محتمل البقاء، ولیکن حدوثش معلوم نیست. ولذا استصحاب در فرد مردد جاری نیست، چون به نحو تردید که حالت سابقه داره محتمل البقا نیست، به نحو تعیین که محتمل البقا است یقین به حدوثش نیست. بر نگردید اینجا بگید خوب و من هنا یطری اشکال الالکلی، در کلی هم اونی رو که احتمال میدید یقین به حدوثش نیست، اونی که یقین به حدوثش هست به نحو تردید محتمل البقا نیست. زحماتی که مرحوم اصفهانی قبل کشید در کلی اونو از مردد خارج کرد برای دفع این مشکل، میگفت کلی به نحو تردید نیست، کلی وجودش در خارجه، در ضمن حساس وجود خارجی داره و وجود خارجیش هم تردد بین حسه موجب تردد در کلی نیست، بلکه کلی در خارج بلا تردید محقق شده. تردید در ناحیه حسسه و اونا اصلا متعلق علم شما نبود، اون چه متعلق علم شما بود کلی بود محتمل البقاست، اونی که محتمل البقا نیست بلکه مردد بین مقتوع البقا و مقتوع الارتفاعه اصلا متیقن الحدوث شما نبود و مجرای استصحاب نبود، و هذا بخلاف فرد مردد. مراجعه کنید کلام قوم رو در بقا تا بحث رو انشاءالله یه مقدار دیگه هم دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.